بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما إذا كان منفصلا، صحبت در شبهه مشتاقیه بود، تارتا متصل بود به عام و اخرى منفصل. متصلش بیان شد و اما منفصل. گفت اکرم المجاهدین مثلا، دلیل آخر آمد گفت لا تکرم مجاهد الفاسق. نسبت به یک فردی یقینا مجاهد هست، نمیدونم فاسق است یا فاسق نیست. آیا می شود به آن مراجعه کرد و حکم آن رو دربارش اجرا کرد یا نه؟ قبلا هم اشاره شد منتقا جلد سوم صفحه 321 می‌فرمایند که این مسئله که مخصص ما منفصل باشد و شبهه مصداقیه، این از مهمات مسائل اصوله، چون که در فقه بسیاری از فروعات فقهیه بر همین مسئله مطرح شده. هم نوعا مخصوصا با توجه به این که بعد میرسیم که تخصیص کتاب به خبر جایزه، نوعا روایاتی که مخصص آیات قرآن هستند اینا منفصل از عامن، متصل نیستن و خیلی هم محل ابتلاس در بسیاری از جهان. یا شبهه شبهه مفهومیه است در این مخصص، یا شبهه مصداقیه و منفصل هم است. در هر صورت خیلی اثرات زیادی برش باره. حالا در این مسئله که مخصص منفصل، شبه هم شبه مصداقیه، سه قول از بزرگان نقل شده است. یک، الجواز مطلقا، در همین شبه مصداقیه تمسک به عام جایز است مطلقا، چه مخصص لفظی باشد و چه لبی. این قول را نسبت دادن به مشهور از قدما، از متأخرین هم نسبت داده شده است به صاحب عروه. قول دوم مقابل این قول، المنع مطلقا، اختاره محقق النائنی، فوائد جلد دوم صفحه 525 و 28. فرمایان این قول مختار مرحوم نعینی است و تبعه المصباح، مرحوم آقای خویی هم به نقل مصباح جلد اول صفحه 372 ایشون هم همین قول را قبول کرده به طور شاهد. قول سوم، تقسیم بین این که مخصص لفظی باشد یا لبی. در اول توسط به عام جایز نیست، در دوم جایز هست. اختاره صاحب الکفایه طبعا للمطارح، این قول مختار صاحب کفایه است و قبل از ایشون مختار شیخ انصاری در اطار حول انزار. بله آهسته بسیار. پس نتیجه این شد که در مصر سه قوله، یکی این که جایز است مطلقا به مشهور نسبت دادن، دو جایز نیست مطلقا، مرحوم نعانی و بعضی اختیار کرده، سه هم تفصیل اگر لبی باشد مخصص جایز هست مسخ و اگر لفظی باشد جایز نیست. قهرن به خاطر این قول سوم که فرق داشتن بین لفظی و لبی باید در دو مقام بحث بشه. مقام اول مخصص لفظی، شبهه مصداقیه مخصص هم منفصل و مخصص لفظی هم هست نه لبی. خب اما قول اول جایز است مطلقا و نسبت به مشهورم دادن، مخصص لفظی و منفصل، شبهه مصداقیه به مشهور نسبت دادن که تماسط با هم جایز. نسبت به قول اول بحث تارتن در اصل این نسبت است، این که جواز را نسبت دادن به مشهور و به صاحب عروه، اصلا این نسبت درست است یا نه. و اخرى بحث در دلیل این قول است، حالا چه نسبت درست باشد چه نباشد، به چه دلیل گفته می شود که جایز است مطلقا. اما جهت اولا که نسبت درست است یا نه، بله بسیار خوب است، بله علای حال و فتی و لایعلل. مصباح جلد اول صفحه 374 عبارت اینه که فقط قیل ان المشهور بین القدما، جواز و تمسک بالعام في الشبهات المصداقية به مشهور اینجور نسبت دادن که تمسک بالعام در شبهه مصداقیه جایز است. بعد مصباح اضافه می کند و ربما نصب الى السید فی العروه، به صاحب عروه هم این قول نسبت داده شد. بعد مصباح یک صفحه بعد صفحه 375 عبارت شنینه ان هذه النسبت به صاحب عروه و به مشهور نسبت دادن، ان هذه النسبت غیر مصرح بها فی کلماتهم، نه مشهور یک همچه به صراحت فرمودن جایز است مطلقا و نه صاحب عرفه. پس از کجا این قول و نسبت دادن به این آقایون؟ و انما هیه استون به تط من بعض الفروع، التي هم قد افتوا بها، در بعضی از مسائل فرعیه هم مشهور قدما یه فتوایی دارن و هم صاحب عروه. به حسب ظاهر دلیلی برای این فتوا پیدا نشده مگر همین که بگیم آقایون در شبهه مصداقیه منفصل رجوع به عام را لازم می‌دانند. اگر این رو بگیم میشه دلیل برای این آقایون، و اگر این گفته نشد دلیل ما براشون پیدا نکردیم. بعد مصباح اضافه می کند فده ما ان هذه المسأله لم تكن معنونتن کلماتهم، اصلا این مسئله رجوع به عام در شبه مصداقیه در محفل علمی قدما اصلا معنون نبوده، اسمی از این مسئله نبوده، لا فی الاصول و لا فی الفروع، نه در کتب اصولی قدما اسمی از این مسئله هست نه در کتب فقهیشون، ولیکن مع ذلک نصب الیهم، یعنی به مشهور فتاوا لا یمکن اتمامها به دلیل بل اتمامها به دلیل یه فتاوایی در بعضی از مسائل به مشهور نسبت دادن که دلیلشون تقریبا منحصر به همین حرف و که به آن مراجعه کنیم در شبه مستاقیه. حال عجل سالکان نصب علیهم، چون دلیلی برای این فتوا پیدا نکردن گفتن لابد دلیلشون همین رجوع به عام در شبه نصابه. بعد مثلا در صفحه 379 فرماید که ان نسبت هذا القول الى صاحب العروه غیر ثابته، خود مصباح این نسبت رو رد میکنن، میگن این نسبت به صاحب عروه درست نیست. دلیل صاحب عروه ادله آخری است و بعد بیان میکنن. پس این نسبت به صاحب عروه که درست نیست. بعد باز مصباح فرمایش از محقق نائی نقل میکند، محقق نائینی در نسبت این قول به مشهور تشکیل می کند، مثل مدرک فتاوای مشهور ادله آخری است، مدرکشون اسم می برن، این تمسک به آن نیست. پس نتیجه این شد که نسبت این قول به عروه آیخوی ردش می کند، نسبت این قول به مشهور قدما محقق نائی رد می کند. به ادله آقایون ما پیدا کردیم مراجعی به آن نیست. پس نتیجه این شد که قول اول را که نسبت دادند به صاحب عروه از متأخرین و به مشهور قدما، اصل نسبت معلوم شد که ثابت نیست. خب حالا نسبت چه درست باشد چه نباشد، دلیل جواز مطلقا چیست؟ اگر کسی بگه جواز مطلقا چه دلیل دارد؟ چند دلیل آقایون برای جواز مراجعه به عام در این شبهه مصداقیه و منفصل بودن مخصص و لفظی بودنش بیان کرده. دلیل اول، ما افاده صاحب الکفایه، دلیل اول در کفایه بیان شده، جلد اول صفحه 342. عبارت کفایه به عنوان دلیل اول این قول اینه: غایت ما یمکن ان یقال، غایت ما یمکن ان یقال فی وجه جوازه، ان الخاصه انما یزاحم العام فیما کان فعلا حجت ولا یکون حجت مشتبها انه من افراده فباخر. خلاصه این که فرض این است که مخصص ما منفصل است. قبل از آمدن این مخصص عام ظهور پیدا کرد در تمام افراد خودش، اگر مخصص نمی آمد عام نسبت به همه افراد حجت اکثر المجاهدین انا رو می بره که مجاهد عادل چه فاسد. مخصص منفصل آمد مجاهد فاسق رو خارج کرد. و وقت این مخصص منفصل نسبت به مجاهد فاسق نسبت به اونی که یقین داریم فاسق است اقوای از عام عام به ظهور شامل میشه، ولی این خاص تقریبا از هر از اویان نسته. پس این مخصص عام را نسبت به این مجاهد فاسق تخصیص میده، یا از تحت عام خارج شد. اما اونی که شک داریم این فاسقه یا فاسق نیست مخصص ما نمیتونه او را از تحت عام خارج کنه، چون معلوم نیست که داخل در مخصص باشه. و از اون طرف قبل از آمدن خاص این مشکوک داخل در تحت عام بود، پس عام شامل این مشکوک هست و خاص شامل مشکوک معلوم نیست که باشد. اون وقت میشد دوران بین حجت ولا حجت. عام چون ظهور دارد نسبت به مشکوک میشه حجت، خاص ظهور ندارد پس حجت نیست. هر جا دوران بین حجت ولا حجت بود وظیفه مراجعه به حجت، پس در فرد مشکوک حتما باید به آن مراجعه کنه و حکم آن درباره جاری خواهد شد. پس اینی که می فرمایند در شبهه مصداقیه خاص باید تمسک به عام بشود، وجهش اینه که عام نسبت به این مورد ظهور دارد و حجت، ولی خاص ظهور ندارد. این خلاصه وجه اول. وقت بر این دلیل هم صاحب کفایه اشکال می کند و اصول الفقه هم جلد اول صفحه 50 همین بیان کفایه را قبول دارد، یعنی هم اصول الفقه و هم کفایه دوتایشون یک جور اشکال می کنند بر این دلیل. کفایه همون جلد اول صفحه 342 در مقام رد این دلیل عبارت اینه: و هو فی غایت الفساد. این دلیل با همه زیبایی هایی که دارد در نهایت فساده. و خلاصه حرفشون اینه که اینجا دوران بین حجت ولا حجت نیست که شما گفتید، دوران بین دوتا حجت است، هم خاص حجت است و هم عام. توضیح مطلب این که قبل از آمدن خاص سموجو پر شد عام نسبت به همه افراد ظهور داشت، هم مجاهد عادل رو شامل بود، هم مجاهد فاسد را و هم مشکوک را، هر سه رو شامل بود، رفعت کامل مجاهدین. بعد که خاص آمد گفت لا تقر مجاهد الفاسق، خاص حجت است در مجاهد فاسق. پس اونی که یقین داریم فاسق است، خاص بر او حجته. بعد که این خاص آمد و مجاهد فاسق را خارج کرد، اون وقت اون باقی در تحت عام یا عنوان آخر پیدا می کند، میشم مجاهد غیر فاسق. قبل از آمدن خاص موضوع عام مجاهد بود، این هم اطلاق داشت. خاص که آمد مجاهد فاسق رو خارج کرد، قهرن موضوع عام میشم مجاهد غیر فاسق. پس عام حجت است در مجاهد غیر فاسق، خاص حجت است در مجاهد فاسق. و وقت نسبت به این مشکوک، ما نمیدیم که این مشکوک داخل در خاصه یا داخل در عام. اون وقت دوران بین دو تا حجت، داخل در اون حجت در این حجت. و وقتی که مشکوک شد، کما این که در مشکوک به خاص نمی شود مراجعه کرد، به عام هم نمی شود مراجعه کرد، چون عام هم حجیتش نسبت به خاص مشکوکه و خاص هم مشکوک شد. پس شد دوران بین دو تا حجت، و در دوران بین دو حجت باید رجوع بشه به اصل عملی و دلیل آخر، هیچ کدام نمیشه مراجعه کرد. پس تلخص این که دلیل اول مجوزین که به تعبیر کفایه قایت ما یمکنه ان یقالو، یعنی بهترین دلیل هم هست، معلوم شد که با این بیان رد شد. نتیجه اینه که تمسک به عام در شبهه مصداقی خاص اگر مخصص لفظی باشد و منفصل جایز نیست. بفرمایید. چه بیان مثلا؟ حالا این ما تحت یک انقل تیم که اینجا نوشتیم دیگه، وقتمون گذشت. عرض کنم خدمتتون که انقل که این هم مثل شبه مفهومی مخاطب، اینو فرضا انشاءالله در جواب خواهیم. اللهم صل علی محمد.